أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. البته اولا من عذر میخوام یه مقداری تأخیر به خاطر ترافیک شدید شهر، و بنا هم نداشتیم ما کلاس داشته باشیم چون کسالت شدیدی که داریم دکتر استراحت مطلق داده، ولی من واقعا دلم نیامد. اون هفته نبودیم، این هفته هم نباشیم و کل بحث های حوزمون هم تعطیل کردیم، ولی روی اهمیت قضیه گفتیم چند دقایق خدمت عزیزان باشیم. موضوع بحث ما در جلسه گذشته شبهات و مطالبی بود که آقای قرضاوی علیه شیعه مطرح کرد. اشاره شد با اینکه قرضاوی یک رجل تقریبی و وحدتی هست و سوابق خوب و درخشانی از خودش در تقریب میان امت اسلامی داشت و نسبت به ایران موضع‌گیری سیاسی خیلی زیبایی داشت که در محکومیت تکفیریون، آنان که شیعه رو تکفیر می کنن، خیلی خوب جانانه ایستاد، کشت و کشتار وهابیت رو در عراق محکوم کرد، قرض سوابق خوبی از خودش ثبت کرده بود، ولی در این دو سه تا مصاحبه اخیر ایشون که از هشتم ماه رمضان امسال 1429 شروع شد و بعد مطالب دیگر، خب این دور از انتظار بود و خلاف روحیه حاکم بر ایشان بود. البته برخوردهای تندی هم با ایشون شد، چه در داخل خود کشور قطر، چه در خود مصر. سیل محکومیت ها از سوی اساتید دانشگاه الازهر، شخصیت های علمی مصر، حقوقدانان قطر، بعضی از حقوقدانان عربستان سعودی، بعضی از خبرگزاری های ایران، حتی بعضی از شخصیت ها مثل سید محمد حسین فضل الله، اینها خوب برخوردها بنده با توجه به تجربه 25 سالی که در این زمینه داریم و امروز وحدت را از اهم واجبات و تفرقه را از اشد گناهان می‌دانیم، فماید منطق ما منطق جاذبی باشد نه دافعی. خب بعضی از برخوردها جنبه دافعش خیلی بیش از جاذبه بوده. حتی من صحبت‌هایی که از جناب سید محمد حسین فضل الله دیدم، خب زیبنده این بزرگوار نبود. جواب‌هایی که قرضاوی به او داد، جواب ایشون خیلی دلنشین‌تر و متقن‌تر و محکم‌تره. بله، در میان این جواب‌ها دو تا جواب خیلی خوب، منطقی، زیبا ایشون داده شد. یکی حضرت آیت الله العظمى سبحانی بود، جوابشون خیلی مؤدبانه، ولی خب ایشون یه مقداری تواضع بیش از حد در برابر ایشون کرده بود و این بزرگواری ها جای سبحانی را میرساند، ولی قرضاوی رو ما در اون حد از شأن نمیبینیم که یک شخصیتی مثل جای سبحانی با ایشون اینطور متواضعانه صحبت کنه. برخورد دوم جای تسخیری بود، خیلی مؤدبانه حرف زد و محکوم کرد ایشون رو و نقد خیلی منصفانه داشت. آنچه که ما در صحبت آقای قرضاوی مورد مناقشه هست، ما ضمن احترام به شخصیت ایشون اندیشه ایشون رو اندیشه باطل می دانیم و خلاف واقع، خلاف کتاب، خلاف سنت، و خلاف سیره می دانیم. چند نکته رو ما در جلسه گذشته اشاره کردیم. من عبارت ایشون رو می خوانم، بعد به بخشی از نقدهای علمی در این زمینه، هم نقد نقضی هم نقد حلی. ایشون در ضمن این که میگه من شیعه امامیه اثناعشری را با نگاه اعتدال می نگرم و تکفیریین را، اونها که فتوا به کفر شیعه دادن، محکوم می کنم، ولی ولکن اخالفهم فی اصل مذهبهم، من با اصل مذهب شیعه مخالفم، و ارا انه غیر صحیح، این مذهب مذهب نادرسته، یعنی مذهب باطله، خیلی روشن و واضح. دلیل برای ناصحیح بودن مذهب شیعه چند مورد رو ایشون ذکر میکنه که از ایشون خیلی بعید بود. باطل بودن مذهب شیعه این هست که اینها میگوین ان النبی صلی الله علیه و سلم اوصى لعلی بالخلافه، که از نشانه بطلان مذهب شیعه این هست که شیعه معتقد هست پیغمبر اکرم علی را وصی خودش قرار داد. یک. دو، و ان الصحابه کتموا هذا، صحابه این وصیت پیغمبر به علی را کتمان کردند، و خانوا رسولهم، در حق پیغمبر خیانت کردند صحابه، و جحدوا علیا حقه، حق علی را عالمانه انکار کردند. کلمه جحد، عزیزان دقت کنند، یک بار ویژه علمی دارد، و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم، ولذا واژه نفی رو بکار نمیبره، میگه و جحدوا، این عزیزان دقت کنند، یعنی علمن به این که علی حق هست، حق علی را صحابه انکار کردن، و انهم تآمروا جمیعا علا ذلك، صحابه به اجمعهم علیه علی توطئه کردن. این دو. سه، والعجب ان علیا لم یعلن ذلك علی الملع، علی ابن ابی طالب در ملع عام این مطلب رو اعلان نکرد، نگفت پیغمبر در حق من چنین گفته و مرا وصی خود قرار داده، ولم یقاتل عن حقه، از حق خودش علی دفاع نکرد و برای به دست آوردن حق مسلم خودش نجنگید. این سه. چهار، بل بایع ابابک و عمر و عثمان، علی آمد با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت هم کرد، و کان لهم معینا و مشیرا، علی هم کمکیار این خلفا بود هم مشاور اینها بود، فکیف لم یواجههم بالحقیقه، چرا علی حقیقت رو روشن نکرد، و کیف لم یجاهر بحقه، آشکارا حق خودش رو بیان نکرد. این سه چهار مورد، حرف جناب آقای قرضاوی، هم خلاف قرآن هست، هم خلاف سنت، هم خلاف واقعیت تاریخ. ما در این زمینه نمیخوایم به طور کلی از منابع شیعه یک کلمه بیان کنیم، فقط منابع اهل سنت، اون هم با سند صحیح، با سند صحیح ثابت می کنیم که فرمایش ایشون خلاف کتاب و سنته. خب، حدیث منزلت از احادیثی است که هم صحیح بخاری دارد، هم صحیح مسلم دارد. یعنی کسی شبهه‌ای در حدیث منزلت ندارد. حتی بعضی از افراد دارند برای اینکه حدیث منزلت با 5000 سند ثابت شده. 5000 سند وردد عن طریق 5000 طریق. حسکانی از علمای بزرگ اهل سنت هست در شواهد و تنزیل جلد اول صفحه 195. از این بهتر سیوطی میگه یکی از احادیث متواتره ای که از پیغمبر ثابت شده حدیث منزلته. کتاب الازهار المتناثره فی الاحادیث المتواتره صفحه 76. آقای مزی از استوانه های رجالی اهل سنته. اهل سنت هرچه دارن در رجال ایال کنار سفره مزی هستن. صاحب کتاب تهذیب الکمال در 35 جلد چاپ شده. ابن حجر او را در 12 جلد تلخیص کرد شد تهذیب التهذیب. اون را هم در 2 جلد تلخیص کرد شد تقریب التهذیب. ایشون در اونجا میگه حدیث منزلت من اثبت الآثار و اصحها، از محکمترین و صحیحترین روایات حدیث منزلته. حدیث منزلت چیه؟ در صحیح بخاری و مسلم پیغمبر اکرم فرمود یا علی الا ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی. البته خود حدیث منزلت ما بخواهم وارسیم 8 جلسه 1 ساعت نیمه 2 ساعت وقت میطلبه تا حق مطلب ادا بشه، دلالتش، سندش، شبهاتی که پیرامون حدیث منزلت داشته بشه. ولی من 2 تا نکته رو در اینجا عرض میکنم. یکی این که صحیح بخاری در جلد 5 صفحه 129، صحیح مسلم جلد 7 صفحه 120 این روایت رو آورده. آقایان میگن اگر یک روایتی در صحیح بخاری و مسلم آمد فقط جاز القنطره. اگر کسی در احادیث صحیح مناقشه کند زندیق ملحده. با 5000 سند آمده متواتر. آقایان میگن حدیث متواتر به منزله آیه قرآن هست. انکار حدیث متواتر انکار آیه قرآن هست. خب پیغمبر اکرم میگه یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی. منزلت هارون با موسی چیه؟ به قرآن مراجعه میکنی. قرآن صراحت داره 3 منزلت برای هارون در قرآن تبیین شده. منزلت نبوت فبحبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا. ما بذل کردیم به حضرت موسی برادرش رو نبی قرار دادیم. سوره مریم آیه 53. این 1. 2 وزارت. حضرت موسی میگه خدا یا وجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. برادرم حضرت موسی را وزیر من قرار بده، جانشین من قرار بده. خدا هم میفرماید بلقد آتینا موسی الکتاب و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا. سوره طه آیه 29، سوره فرقان آیه 35. این 2. 3. خلافت. فقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصل ولا تتبع سبيل المفسدين. اعراف آیه 142. منازل دیگری از ولی سه منزلت، منزلت شاخص نبوت، وزارت، خلافت. پیغمبر اکرم فرمود انت منی به منزلت هارون من موسى الا انه لا نبی بعدی. منزلت اول خارج شد. پس ما بقیه منازل همه تحت انت منی به منزلت هارون من موسی باقی ماند. و اگر چنان که وزارت، خلافت، وصایت، جانشینی، برادری، قرابت خارج بود، نبی مکرم در مقام بیانه، باید بیان میکرد. جناب قرطبی از این روشنتر، از این واضحتر، اون وقت شما میفرمایید بر این که شیعه، مذهب شیعه یکی از نشانه های بطلانش این هست که مدعی هستند علی وصی پیغمبره. اما نسبت به واژه وصی، ما از کتب اهل سنت شاید بالای 100 روایت می توانیم اقامه کنیم که کلمه وصی، حالا آقای قرضاوی واژه وصی را آورده، روی همین ما متمرکز میشیم، زوم میکنیم، واژه وصی به کار رفته. اینها را آقای قرضاوی میخواد چه کار کنه؟ اولین روز اعلان رسالت بعد از نزول آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر اکرم 40 تن از سران قریش را دعوت کرد، 3 تا مطلب اساسی اونجا بیان کرد. مردم از بت پرستی و شرک دست بردارید، تسلیم خدای یگانه شدید، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. دوم، خدای عالم مرا به عنوان پیغمبر در میان شما مبعوث کرده. سوم، این علی هازا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، برادر منی، وصی منی و خلیفه من هست. از این بهتر، از این روشن‌تر. فاخذ علی میگه به رقبتی، ثم قال هازا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا. خب این در حقیقت دو تا سخن آقای قرضاوی رو بیپایه میکنه. سخن اول که میگوید شیعه مدعی پیغمبر علی را وصی کرده، این با سندش هم عرض میکنم خدمت دوستان. ثانیاً ایشون میگه چرا علی در میان مردم وصایتش اعلان نکرد؟ روایت از خود امیرالمومنینه. و ما تقریبا تو ذهنم هست نزدیک 40 روایت در منابع اهل سنت داریم که امیرالمومنین در این روایات بیان کرده خلیفه پیغمبر منم، وصی پیغمبر منم. حتی صحابه را قسم داد و گفت انشدکم الله، هل سمعتم رسول الله قال یوم قدیرکم من کنت مولا فعلیون مولا. در بعضی از 14 نفر، 12 نفر، 35 نفر پا شدن شهادت دادن. اونهایی که کتمان کردن شهادت را، علی در حقشون نفرین کرد. بعضی ها کور شدن، بعضی ها مرض برس گرفتن. این در کتاب های معتبر اهل سنت ثبته. پس این روایت هم از امیر المؤمنین هست، یعلن و ان النبی اوصاله. جناب متقی هندی در کنز العمال جلد 13 صفحه 128 میگه، ابن جریر طبری میگه روایت صحیحه. هیثمی در مجمع الزوائد جلد 8 صفحه 302 میگه روایت صحیحه. ابو جعفر اسکافی میگه روایت صحیحه، شرح ابن ابی الحدید جلد 13 صفحه 243. و ذهبی در تلخیص مستدرک میگه روایت صحیحه. و روایتی که طبری آورده تمام راویانش مورد وثوق رجالیون اهل سنته، شک شبهی درش نیست. ما در جواب دکتر غفاری در کتاب اصول مذهب شیعه اونجا حدود نزدیک 200 صفحه در رابطه با حدیث وصیت بحث کردیم، دونه دونه راویانش رو از دیدگاه رجالیون بررسی کردیم. نزدیک 20 خورده روایت درباره وصیت پیغمبر به علی هست. اکثر این روایات سندن صحیحه. روایت بعدی، طبرانی با سند صحیح در معجم کبیر جلد 6 صفحه 221، از سلمان نقل میکنه که عرض کرد یا رسول الله ان لكل نبی وصی فمن وصیت، هر پیغمبری وصی داشته، وصی شما کیه؟ تا اونجایی که حضرت فرمود فان وصی و موضع سری و خیر من اترک بعدی و ینجز عدتی و یقضی دینی علی ابن ابی طالب، وصی من و محرم اسرار من، بهترین کسی که بعد از من در کره زمین میماند و حقوق مرا ادا میکند علی ابن ابی طالب. معجم کبیر طبرانی جلد ششم صفحه 221، مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 13، فتح الباری ابن حجر عسقلانی جلد هشتم صفحه 114. احمد ابن حنبل رئیس حنابله متوفای 241، از انس ابن مالک نقل میکنه که پیغمبر فرمود وصیی و وارثی یقضی دینی و ینجز موعدی علی ابن ابی طالب. فضائل الصحابه جلد دوم صفحه 615، سند با صحیحه. ابن عساکر با سند صحیح نقل میکنه، حدود 3 تا 4 تا روایت داره، 2 تا از روایات ابن عساکر سندن صحیحه. در اونجا هم داره بریده از پیغمبر اکرم نقل میکنه لکل نبی وصی و وارثون و ان علی وصی و وارثی، هر پیغمبری وصی و وارثی داشت، وصی و وارث من علی ابن ابی طالبه. تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 392، مناقب خوارزمی صفحه 42. طبرانی از امام مجتبی نقل میکنه که فرمود علیان خاتم ال ان علیان رضی الله عنه خاتم الاوصیا و وصی خاتم الانبیا. معجم اوست طبرانی جلد دوم صفحه 336. ابو نعیم در حلیت الاولیا جلد 31 صفحه 63 از انس نقل میکنه که حضرت فرمود به من قال لی رسول الله یا انس اول من یدخل من هذا الباب امام المتقین، اول کسی که از این در میاد امام متقین هست، سید المسلمین یعصوب الدین و خاتم الوصیین. کلیت الاولیا جلد اول صفحه 63، مناقب خوارزمی صفحه 42، تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 386. طبرانی از علی ابن علی هلال از پدرش از صحابی نقل میکند که پیغمبر به حضرت زهرا فرمودن فاطمه جان وصیی خیر الاوصیا، وصی من بهترین اوصیا است، و احبهم الى الله محبوب ترین اوصیا در نزد خداست و هو بعلک و اون همسر شماست. معجم اوست طبرانی جلد 6 صفحه 327، تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 130. اینها نمونه ای از روایاتی است که واژه وصیت در اونجا به کار رفته. اگر شیعه میگوید علی وصی پیغمبر هست، جناب قرضاوی به استناد روایات متعدد از کتاب های شما سندن صحیح، بلکه اگر مبنای شما را ما قبول کنیم متواترم هست. حالا بحث تواتر یک نکته ظریف خدمت عزیزان عرض میکنم که یادگاری از ما داشته باشند. در روایت اخیر که من عرض کردم، هیثمی از علمای بزرگ اهل سنت و در کتابش مجمع الزوائد هر روایتی رو میاره، تکلیف روایت رو روشن میکنه، این روایت صحیحه، ضعیفه، مجهوله. در اینجا که میرسه اشکال میکنه. این عزیزان دقت کنن یه نکته ظریف رجالی، اینو من بارها به دوستان توصیه کردیم، کسایی که تو پاسخ به شبهات میان یا در بحث مناظره، یکی از اصل اساس تسلطشون در حوزه رجاله. چون شما 50 تا روایت بخونید اون با یک جمله تمام روایات ضعیفه، شما رو خلل اصلاح میکنه، جز خستگی برای شما چیزی نمیمونه. الان هم مخصوصا وهابی ها با هر کدامشون شما بحث میکنید، از اون مفتی اعظمشون تا این بچه دبیرستانی ها، اینا یاد دادن اگر روایتی در حقانیت علی خواندن بگید آقا روایت ضعیفه، تا اینها برن بررسی سندی بکنن که اینو ما فکر دیگری میکنیم. این روش اینهاست. ولذا تسلط به مبانی رجالی اهل سنت و اقوال علمای رجال اهل سنت در حوزه پاسخگویی به شبهات جزء رکن مباحث علمیه. مثلا اینجا هیثمی میاد اشکال وارد میکنه، میگه و اما الهیثم ابن حبیب فلم ار من تکلم فیه غیر الذهبی اتهمه به خبر رواه. در سند این روایت یک راوی هست به نام هیثم ابن حبیب، ذهبی درباره او اشکال کرده. ذهبی خوب از استوانه‌های رجال اهل سنته. قول ذهبی تقریبا امروز در میان اهل سنت جزء اقوال فصل الخطابه و همچنین ابن حجر عسقلانی. بعد میگه فقط وثقه ابن حبان، ولی ابن حبان او را توصیف کرده، مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 190. در اینجا ما خدمت جناب هیثمی عرض میکنیم، ما هیثم ابن حبیب زیاد داریم، هیثم ابن حبیب ضعیف و ثقه. هی کاش میفرمودین هیثم ابن حبیب کدام هیثمه؟ هیثم ابن حبیبی که ابن حبان توصیف کرده، هیثم ابن حبیب سیرفی کوفیه. خب این رو جناب ابن حبان توصیف کرده در ثقات جلد 5 صفحه 576. خود جناب هیثمی در جای دیگر از کتاب ایشون، کتابش مجمع الزوائد میاد، روایتی را که هیثم ابن حبیب هست، همین هیثم میگه روایت صحیحه، ولی چون اونجا مربوط به خلافت امیر المؤمنین فضیلت علی نیست، انگیزه رد حدیث نیست، ولی در اینجا انگیزه هست. جالب این هست، ایشون وقتی میاد اینجا میخواد مطرح بکنه، اولا خود هیثم ابن حبیب سیرفی کوفی وثاقتش در میان اهل سنت اجماعیه. شما ببینید ابو زرعه، ابو حاتم، ابن حبان، اینها همه از استوانه‌های رجالی اهل سنت، همه توصیف کردن. شما کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد 11 صفحه 81، تهذیب الکمال جلد 30 صفحه 369 رو ببینید، یک نفر هیثم سیرفی را تضعیف نکرده، یعنی وثاقتش مجمع علیه. پس اشکال آقای هیثمی میاد روایت رو میخواد رد بکنه، این اشکال اشکال بیمورده، سخن باطله. اما ذهبی، این نکته را عزیزان به عنوان یادگاری از ما داشته باشن، در خیلی از جاها به دردتون میخوره. چون ذهبی یک روحیه ضد علوی و ضد ولایت اهل بیت داره، تلاش میکنه این رو بروز نده، ولی در لابلای حرفاش خلاصه یک دستگلهایی به آب میده، دم خروسی نشان میده، یعنی آبروی خودش رو میبره. ما باید به ذهبی بگیم که جناب ذهبی، ای مگر عرصه سیمرغ نه جولانگه توست. ولایت علی چیزی نیست که با تضعیف جناب عالی بخواد مورد خدشه قرار بگیرد. یه دو سه تا نمونه بیارم، اینها را من توصیه میکنم دوستان آهستن میگم یادداشت کنن، تو آستینشون داشته باشن، مثل همدستوره حفظ کنن. چون اینها با سخنان ذهبی خیلی از جهانیان روایات مربوط به فضائل امیرالمؤمنین، ولایت امیرالمؤمنین زیر سوال میبرن. خب آقای ذهبی اولا شاگرد ایشون جناب سبکی میگوید استاد من ذهبی مبتلای به نسل بوده. میشاش سبکی از شخصیت های خیلی بزرگ اهل سنته و حالا نمیگیم در حد ذهبی، ولی کمتر از ذهبی هم نیست. میگه استاد من مبتلا به بیماری نسب ناسبی بوده، عداوت اهل بیت رو داشته. آقایان میتونن مراجعه کنن کتاب العتب الجمیل مال ابن عقیل صفحه 113. این یک نکته. صفحه 113 العتب الجمیل کتاب خواندنی عتب الجمیل. عتب الجمیل مال ابن عقیل آمده روایاتی که مربوط به ولایت اهل بیتی که از ناحیه رجالی تضعیف شده دونه دونه اینها رو جواب داده. حتی من توصیه می کنم اگر دوستان بخوان در این زمینه کتابی مباحثه کنن، یکی از کتابهایی که می ارزه برای مباحثه کتاب العتب الجمیل ابن عقیل هست. آقای ذهبی، خب شما کتاب سیر اعلام النبلایشون رو که ببینید، شما یا میزان الاعتدالش رو ببینید، هر کجا میاد به روایات مربوط به امیرالمؤمنین میرسه تلاش میکنه یک اشکال رجالی بیاره. در بعضی از جاها اشکال رجالی نمیتونه بیاره. مثلا به این روایت میرسه که پیغمبر اکرم فرمود علی جان عدو که یا علی عدوی و عدوی عدو الله، دشمن تو یا علی دشمن منه، دشمن منم دشمن خدا. زهری میبین اگر این رو ملتزم باشه تمام بساط عقایدشون متزلزل میشه. همین یک روایت کافیست که همه چرا به هم بریزه. اشکال سندی هم که نمیتونه پیدا کنه. چی میگه؟ میگه یشهد القلب انه باطل. قلب من ذهبی شهادت میده این باطله. ببینید آیا این از یک شخصیت بزرگی مثل ذهبی که یک عالم بی نظیر، این واقعا باید بگیم بی نظیر، نظیرش نداره اهل سنت مثل ذهبی. آقایان باید بیان در مبانی رجالیشون بگن یکی از نشانه های ضعف روایت شهادت قلب آقای ذهبیه. برن قلب آقای ذهبی رو بشکافند ببینن نسبت به این روایت قلبیشون شهادت میده باطله یا شهادت نمیده. نمیشه کس مسخره. نگه بازی که قرار دادن تراث اسلام. کتاب میزان الاعتدال جلد اول صفحه 82. میزان الاعتدال جلد اول صفحه 82 میگه یشهد القلب انه باطل. حالا دیگه چه کار کنیم نمیدانیم، ولی شما بینید در همین میزان الاعتدال جلد دو صفحه 271 میرسه به این روایت در فضیلت ابوبکر، روایت جعلی دروغ، سند هم نداره، حالا من در مقام بیانش نیستم. میگه لا یفضل علی علی ابوبکر الا من کان مفتزحا. هر کس علی را بر ابوبکر مقدم کرد مفتزح شده. در اینجا باید بگیم یشهد القرآن انه باطل، چون تنها کسی که آیه تطهیر در حق او نازل شده علی. آیه مباهله یشهد انه باطل، تنها کسی که به منزله نفس پیغمبر علی. آیه انما ولیکم الله یشهد انه باطل، حدیث منزلت یشهد انه باطل، حدیث رایت یشهد انه باطل. حدیث قدیر یشهد انه باطل، حدیث ولایت یشهد انه باطل، حدیث تر یشهد انه باطل. ولی اینجا ایشون اصلا هیچ، به عنوان یک روایت قطعی و مسلم و مفروغاً رد میشه میره. امن الانصاف خلا یبنت طلاقاش طلب انشاءالله قیامت بهش میگیم یبنت طلاقا را. آیا آقای ذهبی این انصافه؟ به روایت امیر المؤمنین که میرسید یشهد القلب انه باطل، ولی روایتی که خلاف قرآن، خلاف سنت، خلاف برای شما ارز کنم سیره صحابه هست. مگر سلمان و ابی ذر و مقداد، اینها جمعی کثیری از صحابه در زمان پیغمبر بعد از پیغمبر مگر معتقد نبودن علی ابن ابی طالب افضل از همه؟ مگر همین آقای احمد ابن حنبل رئیس حنابلی که شما به اون میبالید صراحت نداره میگه لم یرد فی حق احدین ما ورد فی فضل علی ابن ابی طالب من الروایات الصحاح یا حسان؟ در حق هیچ کس اون همه روایات صحیحی که درباره علی آمده در حق کسی نیامده. عجیبه. آقای این یک نکته داشته باشن آقایان که وقتی به حدیث عدو که عدوی میرسه میگه یشهد القلب انه باطل، میزان الاعتدال عرض کردیم جلد اول صفحه 82. بعد میرسه به حدیث ما ترکناه صدقه، اینم شنیدنیه، اینم از اونهایش که عزیزان تو آستینشون داشته باشن مثل حمد سوره حفظ کنن، این رو جالبه. در رابطه با حدیث ما ترکناه صدقه که این خلاف قرآن، خلاف سنت، خلاف سیرت، کاری نداریم با او. ابن خراس از علمای بزرگ اهل سنت به این حدیث که میرسد میگوید باطلون، این حدیث باطله، ما هم میگیم باطله، یقین داریم، خدا هم گفته در قرآن، ده ها دلیل داریم که این باطل. حالا در مقام لا فرصت بشه در رابطه با قضیه صدق یه روزی بخوام بحث کنیم، اونجا مفصل ثابت میکنیم که حدیث ما ترکناه صدقه نحن معاشر الانبیاء لا نور است، این هم خلاف واقعیت، هیچ پیغمبری از آدم تا خاتم نگفته که نحن لا نور است یا لا نورث فنحن معاشر الانبیاء، اصلا خلاف سیره انبیاء بوده. و از طرفی و ورث سلیمان داوود، حضرت زکریا میگه و حبلی برای شما عرض کنم کسی که یرسنی و یرس من آل داوود، اصلا خلافه. ابن خلاص هم میگه این باطله. این ذهبی چه کار میکنه؟ ببینید آسمان را بر سر ابن خلاص ویران میکنه. قیصریه رو آقای ذهبی آتش میزنه که چرا ابن خراج گفته حدیث ابو بکر ما ترکناه صدقه باطل. حالا گوش کنید، ایها الحافظ الباره، کلمه حافظ در میان اهل سنت یک بار علمی سنگینی داره. مثلا ما میگیم حضرت آیت الله یا مثلا آیت الله العظما، شبیه این تعابیره، چون به هر کس واژه حافظ نمیگن، اینها یک شخصیت خیلی بالای علمی را ازش تعبیر میکنن حافظ. ایها الحافظ البارع، کسی که متضلع در علمه، الذی شربت بولک، چه تعبیر وقیحی، بول خودت رو خوردی، یا عذر میخوام شرمنده از دوستان، یعنی گوه خوردی همچه حرفی زدی. حالا عبارت مخراج همین میشه دیگه، الذي شربت بولك ان صدقت في الترحال فما عذرك عند الله. آقای ابن خراش چه جوابی داری پیش خدای عالم گفتی حدیث ما ترکناه صدقه؟ مع خبرتك بالامور، آدم متخصص هستی در بحث رجال، فانت زندیق مولد للحق، تو زندیق و ملحدی، معاند حقی، فلا رضی الله عنك، خدا از تو نگذره. مات ابن خراش الى غیر رحمت الله. تفاوت رو ببین. تذکرة الحفاظ جلد دوم صفحه 684. خب این آقا آمده میخواد برای ما اظهار نظر کنه در رابطه با احادیث ولایت. اگر جسارت نباشه باید بگیم اذا کان الغراب دلیل قوم فیهدیهم الی، بفرمایید سیف الکلابی. انا ای حالین، این آقا وقتی به ابن خراش میرسه میگه شریف تبولک صندیق معاندون للحق مات علی غیر رحمت الله، چرا گناهش چیه؟ میگه آقا تو حافظی، وارعی یعنی متضلع در علمی، خبره در رجالی یعنی متخصص هستی، چه جوابی چیه؟ آمده گفته آقا حدیث ما ترکناه و صدقه باطله. ولی همین آقا وقتی به عبدالرزاق میرسه، عبدالرزاق استاد بخاری صاحب کتاب المصنف، بعضی ها اشکال میکنن در ضعف عبدالرزاق، میگن آدم خوبی نبوده و چنین چنان، مثلا بعضی ها تضعیف کردن. آقای زهی میدونه چی میگه؟ میگه لورتد عبدالرزاق عن الاسلام ما ترکنا حدیثا، زنده باد این ملاک رجال. میگه عبدالرزاق اگر از اسلام مرتدم بشه ما حدیث رد نمی کنیم، قبول می کنیم. لورتد عبدالرزاق عن الاسلام ما ترکنا حدیثا، میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 612، سیر اعلام النبلاء جلد 16 صفحه 170. ببینید ملاک جرح تعدیل ما این آقایان هستن. واقعا اینا به ما میگن آقا شما علم رجال ندارید، شما کتاب رجال و درایه ندارید، سند ندارید، به امثال ذهبی میبالن و بایدن ببالن، اگر نبالن چی کنن؟ به ابن خراش میاد یک روایتی رو تضعیف میکنه آنچنان فحاشی که اصلا اگر یک شترکران بیابانهای عربستان هم چه حرفی بزنه مردم مذمتش میکنن، تا چه رسد یک شخصیت ممتاز علمی مثل ذهبی. وقت میاد به عبدالرزاق، عبدالرزاق لبرتب دن الاسلام مادرک ناهدی. آقایان اینها میخوان سنت پیغمبر رو برای ما نقل کنن، احادیث پیغمبر رو میخوان صحیح ضعیفش رو خود میخوان برای ما پالایش کنن. خب این آقا به قول آقای ذهبی آمده در رابطه با حدیث وصیت، میگه هیثم ابن حبیب متهمه. خود میخوام از دوستان شرمنده. خب ببینید این ملاک حضراته، قول این آقایان شده برای ما که ملاک فصل الخطاب و اعتبار روایات صحیح از ناصحیح. قرض طرف صحبت ما آقای قرضاوی بود که می‌فرمایند حدیث وصیت از بدعت‌های شیعه هست، مذهب شیعه باطل هست، صحیح نیست، چون معتقد هست به ان رسول الله اوصى الى علی، روایاتم خواندی، لكل نبی وصی و وصی علی بن ابی طالب. در طبرانی و دیگران آوردن نسبت به اوصیای انبیا مفصل اینها بحث کردن. آقایان میتونن مثلا در رابطه با اینکه حضرت شیخ وصی حضرت آدم بوده که این رو ابن سعد در طبقات جلد اول صفحه 37، طبری در تاریخش جلد 1 صفحه 102 و الی ما شاء الله. یوشع ابن نون وصی حضرت موسی بوده، طبرانی دارد در معجم کبیر جلد 6 صفحه 231. شمعون وصی حضرت عیسی بوده، مسعودی نقل می‌کند در مرود الذهب و ده ها برای شما عرض کنم کتاب های دیگر. بحث وصیت علی ابن ابی طالب، من حدود 10-12 تا روایت از صحابی پیغمبر از اصحاب متعدد جمع کردم که فقط من میخوانم و رد میشم دیگه مصادرش رو عزیزان ما این فایلش رو روی سایت میگذاریم، از سایت میتونن بگیرن ولی اصل خط تیره ad.com. این روایت وصیت پیغمبر به علی سلمان فارسی نقل کرده، ابو ایوب انصاری نقل کرده، علی مکی هلالی نقل کرده، بریده نقل کرده، ام سلمه نقل کرده. برای شما عرض کنم ابو سعید خدری صحابی جلیل القدر پیغمبر نقل کرده، انس ابن مالک نقل کرده، عمرو ابن عاص نقل کرده، از خود عمر ابن الخطاب قندوزی در ینابیع المودة جلد 2 صفحه 75 نقل میکنه، ابن عباس نقل میکنه، محمد ابن ابی بکر، آیان میتونن کتاب انصاب الاشراف صفحه 393، حدود 12 تن از صحابه حدیث ویژه وصیت رو نقل کردن. 12 تا از صحابه. خب آقایان وقتی میان به حدیث مرو ابابک فلیصلی بالناس، که در آخرین لحظه پیغمبر فرمود که به ابابک بگید به جای من نماز بخونیم، ما جلسه گذشته پنبه این روایت زدیم و گفتیم که این روایت نادرسته، صحیح نیست. حالا شاید به تناسب باز من یک نکاتی رو در جلسه قبل اشاره نکرده بودم عرض کنم. اونجا 8 نفر از صحابه این روایت نقل کردن، عایشه، ابن مسعود، ابن عباس، ابن عمر، عبدالله ابن زمع، ابو سعید و حفصه. 8 نفر. آقای ابن حجر هیثمی میگه روایت متواتره. وقتی یک روایت رو 8 نفر که نقل میکنه به مرز تواتر رسیده. از سوائق المخرقه صفحه 13، فصل سوم از باب اول. ابن حزم درباره لا تبیع الماء از 4 نفر از صحابه نقل میکنه، میگه روایت متواتره. 4 نفر نقل کرده. المحلا جلد 2 صفحه 135. حدیث الائمه من قریش، تنها حدیث مورد استناد گردانندگان ثقیفه بوده. 3 نفر از صحابه بیشتر نقل نکرده، انس، عبدالله ابن عمر و معاویه. آقایان میفرمایند که این روایت متواتره. الفصل ابن حزم جلد 4 صفحه 89. آقایان با 3 روایت، 4 روایت، 8 روایت میگن متواتر، ولی حدیث وصیت از 12 نفر از صحابه آمده. اون وقت جناب قرضاوی بیاد بگه شیعه مذهبش باطل هست، ناصحیحه، لأنهم تعتقدون بأن رسول الله اوصى الى علیه. امن الانصاف. ما از قرضاوی گلایه نداریم. خب این تراثی که در دودمان در دوران بنی امیه نوشته شد و برای جامعه اسلامی مانده، بیش از اینم انتظاری نمی‌رود. نویسندگان این تراثی که جناب قرضاوی می‌خواد مراجعه کند، همون تراثی است که وقتی اسماعیل ابن عیاش میگه با حریز ابن اسمستانی که همسفر بودم، میگه حدیث منزلت درسته ولی راوی اشتباه کرده. پیغمبر نگفت یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی، از فاطمه معصومه کریمه اهل بیت عذر میخواییم، آقا ولی از پوزش میطلبیم، صدا گفتنشم برای من سنگینه. گفتم حدیث چه گفته پیغمبر؟ گفت پیغمبر یا علی انت منی به منزلت قارون من موسی، اون عداوتی که میان قارون و موسی بود میان علی و پیغمبر. گفتم هر این از کجا شنیدی؟ گفت من از ولید ابن عبدالملک بالای منبر برای مردم این حدیث را میگم. اون وقت ما میخواییم با این مبنا و با این چهارچوب و ملاک بیاریم قضاوت کنیم میان حق باطل، میان صحیح و ناصحیح و درست و نادرست. آقایان میتونن این رو دیگه تمام کتاب ها رو نقل کردن، یعنی من میخوام مصدر این حدیث قارونم موسی را بگم مثلا خودم چندشم میگیره، ولی آقایان میتونن کتاب تهذیب و تحذیب ابن حجر جلد 2 صفحه 209، تهذیب الکمال جلد 5 صفحه 577، تاریخ اسلام ذهبی جلد 10 صفحه 122، میزان الاعتدال جلد 3 صفحه 389 و ده ها مصادر دیگر این قضیه رو نقل کردن. خب نقطه دیگری که در پس بنابراین این که آقای قرضاوی افاضه فرمودن مذهب شیعه مذهب نادرسته چون معتقد به وصایت علی هست، این فرمایش ایشون خلافه، نادرسته. حالا ما اگر خدا توفیقمون بده در جلسه بعد، من نظرم هست که در تمام قضایا جنبه نقضی قضیه را هم لحاظ بکنیم، انشاءالله میرسیم سوال کنیم از آقای قرضاوی که شما که میفرمایید خلافت ابی بکر سنت، خلافت ابی بدعته، شما برای خلافت ابی بکر چه دارید؟ ما این همه آیات روایات با سند صحیح داریم، شما هم یک روایتی میتونید به ما ارائه بدید؟ یک آیه میتونید به ما ارائه بدید؟ میتونید یک آیه، یک روایت ضعیف بیارید بگید که پیغمبر فرمود که یا ابابک انت وسیعی انت خلیفتی؟ شما خودتون انکار کردید. استوانهای علمی شما میگن که اصلا ما در رابطه با ابوبکر هیچ آیه‌ای و روایتی نداریم. اینم بعد نیست من برای اینکه دیگه سر مطلب رو باز کردم این رو هم اشاره کنم که این جواب ما تقریبا حالت دو پهلویی دو جنبهی داشته باشد. نووی روایتی رو نقل میکند از صحیح مسلم و بخاری که به عمر گفتن که آیا خلیفه معین نمی کنی؟ الا تستخلف؟ قال این استخلفتو فقط استخلف من هو خیر مندی. اگر خلیفه معین کنم عمل کردن به سیره کسی که بهتر از من بود، آقای ابوبکر که من به عنوان خلیفه معین کرد. و این اترک اگر خلیفه معین نکنم فقط ترک من هو خیر مندی. رسول الله پیغمبر خلیفه معین نکرد. صحیح بخاری جلد 4 حدیث شماره 7218، صحیح مسلم جلد 3 حدیث 1823. نووی میگه هذا الحديث دلیل على ان النبي لم ينص على خلیفته. این روایت دلالت میکند که پیغمبر کسی را، این حتی ابوبکر را هم خلیفه معین نکرده. شرح نووی جلد 12 صفحه 205. ابن کثیر میگه ان رسول الله لم ينص على الخلافه اینن لأحد من الناس. پیغمبر احدی را برای خلافت معین نکرد، لا لأبی بکر کما زعمه طائفه من اهل السنه. نه بر ابی بکر پیغمبر وصیت کرد همونطور که بعضی از اهل سنت اینطور خیال میکنن، ولا لعلی کما یقول طائفه من الرافضه. البداية و النهاية جلد 5 صفحه 219. همین تعبیر رو عبدالدین ایجی در مواقف صفحه 400 داره، ابو حامد غزالی در قواعد العقائد صفحه 226 داره، آقای عبدالقاهر بغدادی در الفرق بین الفرق صفحه 349 همین تعبیر رو داره. خب جناب قرضاوی، ما ده‌ها آیه و روایه آوردیم، شما صراحت دارید که برای ابوبکر هیچ نسی ندارید، روایتی ندارید. پس آنچه که شما در لابلا استدلال می کنید قضیه صلات و ابی بکر مکان رسول الله، یا برای شما عرض کنم پیغمبر فرمود اقتدوا بعدی ابا بکر و عمر علیکم به سنتی و سنت الخلفاء، همه اینها جعلیاته، همه اینها دروغ بافی هاییست دوران بنی امیه بافته شده، از کارخانه های حدیث سازی امثال آقای ابو هریره ها بیرون آمده. چون اگر یکی از این روایت ها بود، بدترین جایی که آقای ابو بکر به این نیاز داشت سبیته بود. هیچ کدام از این روایاتی که شما صحیح بخاری و مسلم رو پر کرده اید از احادیث جعلی، در سقیفه از اینا خبری نبود. یعنی معلومش اینا هیچ اصل ریشه‌ای نداشته. اما شما میگویید بله، ما افتخارمون است که اجماع داریم. اجماع امت بر خلافت ابوبکر. پنبه اجماع را هم که بزرگان خود شما زدن. خود ماوردی از شخصیت‌های برجسته اهل سنت و سیاسی و کلامی متوفای 450 هست، میگه قالت طائفه لا تنعقد الا بجمهور اهل الحل والعقد من كل بلد. بزرگان اهل سنت گفتن که امامت و خلافت باید حتما با بیعت و اجماع اهل حل عقد باشد، و هازا مذهب مدفوع به بیعت ابی بکر. این نظریه که باید اجماع باشد باطله. چرا؟ چون و ابوبکر اجماعی نبود برای بیعت ابوبکر. به اختیار من حضرها و لم ینتظر به بیعت قدوم قائم انها. کتاب احکام سلطانیه صفحه 33. آقای قرطبی برای شما ارز کنم میگه فَإِنْ عَقَدَهَا وَاحِدٌ مِنْ اَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ فَذَلِكَ ثَابِتٌ. یک نفر بیاد به خلیفه بیعت کنه، دیگه تمام اصلاح اجماع نداریم. اجماع مسخره هست. و دلیلنا، دلیل ما اینکه با بیعت یک نفر خلیفه معین می شود، ان عمر رضی الله عنه عقد البیعت لابی بکر. عمر آمد بیعت کرد با ابوبکر، ابوبکر شد خلیفه. اصل این انعقاد خلافت با بیعت یک نفر بوده. تفسیر قرطبی جلد اول صفحه 269. خب ببینید، این نشان میده بر اینکه اجماعی در بین نبوده، اجماعی در کار نبوده. غزالی همین حرف رو دارد در کتاب الارشاد فی الاحکام صفحه 422. ابن عربی همین تعبیر رو دارد، شرح سنن ترمذی. امام الحرمین که با اون آبتاب نقل میکنند میگه اعلمو لا یشترطو فی عقد الامامه الاجماع. اجماع شرط نیست هستن. کی گفته شرطه؟ بل تن عقد الامامه و این لم تجمع العمه على عقدها. ولو اینکه امت اجماع هم نکنن خلافت منعقد میشه. دلیل ما ان الامام لما عقدت لابی بکر ابتدر الامضاء احکام المسلمین. یعنی یک چیز واقعیتی در خارج درست کردن، این واقعیت رو میخوان تحمیل کنن به تراث اسلامی. میگه اگر اجماعی بود چرا بیعت ابوبکر با یک نفر انجام شد؟ چرا در بیعت ابوبکر اجماعی در کار نبود؟ پس اجماع هم شما ندارید. و ده ها مسائل دیگر آقایان دارن بر این که اجماع بی اجماع، یعنی اجماعی در کار نبوده. حد اکثر این هست که دو نفر یا سه نفر ابوبکر بیعت، با سه نفر بیعت تمام شد، آقا شد خلیفه. جناب قرضاوی، شما شیعه را متهم می کنید به بدعت. مذهب شیعه را مذهب ناصحیح می دانید، چون معتقد هست به ان رسول الله اوصا الی علیه. مذهب خودتون رو مذهب واقعی می دانید و می گویید بر این که ابوبکر خلیفه واقعی و درست پیغمبر بوده. آیه که نداری، حدیث هم که نداری. خودتون فرمودید لم ینص علی ابوبکر. اجماع هم که نداری. خب آیا این مذهبی که نه بر پایه قرآن، نه بر پایه سنت، نه بر پایه اجماعه، این یلیق بالبدعه، یا مذهبی که مبتنی بر ده ها آیه و روایات و اجماع است، این یلیگو بالبدعه کدامش؟ اگر این سخن را آقای قرضاوی نمی گفت، یک فرد عادی می گفت، شاید یکی بر می گشت بهش می گفت، ما جسارت نمی کنیم به ایشون. این سخن شبیه همون سخن فرعون است که داره انا ربکم الاعلا میگه. اون وقت میاد میگه مردم، من میترسم این موسی دین شما و توحید شما را بر شما فاسد کنه. فرعون آمده حضرت موسی را متهم میکنه به افساد در دین. نمرود میاد میگه حضرت ابراهیم را بسوزانید برای اینکه چه؟ لتنصر آلهتکم، الهان خودتون رو کمک کنید. اگر کسی دیگری غیر از قرضاوی بود، شاید یک کسی برگرده به همین شکل بگه آیا قرضاوی آخه یک چیزی رو بیاره، مثلا یک جنسی زیبایی ارزنده با ارزشی بیاد بگه آقا مثلا این عبای من هر 100,000 میارزه، عبای شما 10,000 تومن میارزه، عبای من با ارزشه. ولی در عبای در برابر عبای قیمتی شما برید از مزبله یک چیزی رو پارچه پاره پیدا کنید بیاد بگید این ارزش داره، این لیس من الانصاف. ما این انتظار رو از بزرگانشون نداریم. هر شدی ما نسبت به جناب قرضاوی احترام میگذاریم. شخصیت ایشون برای ما کاملا محترم است. سوابق درخشانی که در تاریخ ثبت کرده در دفاع از شیعه یا دفاع از مظلومانی که در افغانستان و عراق کشته می شود، اینها رو ما عرض می دهیم. ولی این انتظار رو نداریم شما یاد یک دفعه یک سخنی بگوید و در جامعه اسلامی فتنه بپا کنه. خب به تعبیر حضرت آیت الله العظما سبحانی، آقای قرضاوی وقتی شما میاد میگید آقا این مذهب باطله، اون جوان تکفیری، اون جوان سلفی، جوان وهابی به استناد سخن شما کمربند انفجاری میبنده و ده ها شیعه را به خاک خون میکشه، جواب این رو هم فردای قیامت دارید یا نه؟ آیا امروز که استکبار جهانی از دست شیعه به ذله آمده و تنها مکتب و تنها جوانهایی که در عرصه مبارزات ضد استکباری ایستاده شیعه هست، آیا امین الانصاف که شما خودتون میگید من مبارزات ضد صهیونیستی داشتم، ضد آمریکایی داشتم، چنین داشتم، آیا اینها درسته؟ انشاءالله ما بقی عرائض در جلسات بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.